أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، فأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تتمة حديث قبلي فرمودن که خداوند تبارک و تعالی شش طایفه رو واسه شش تا خصلت عذاب میکنه. منتهی میشه به امیر المؤمنین، قال ان الله عز وجل يعذب ستتن بستتن. شش طایفه هستن که واسه یکی از این شش عمل استحقاق عذاب داره، خداوند عذابشون میکنه. العربه بالعصبیه، این رو عرض کردیم ابای اول و ما اینی عرض کردیم این شش طایفه رو کار نداریم، اون سببش رو کار داریم. از این در میاد که عصبیت حرامه. کل من تعصب او تعصب له، هر کسی که خودش تعصب داشته باشد یا دیگران که برای او تعصب به خرج میدن این خوشش بیاد، این آدم جهنمی. فقط عصبیت حمزه را، حمزه سید الشهدا لقب داشت، در جنگ احد عموی پیغمبر بوده، شهیدم شده، لقب سید الشهدا داشت و هر سالم اهل مدینه روز 15 شوال که بعد از ماه مبارک رمضان ماه شواله، اون جنگ احد بوده و اون روز شهید شده. هر سال جمع میشدن زنهای مدینه در منزل حمزه عزاداری میکردن. صدوق علیه الرحمه در من لای حضر الفقیه این تمام تا زمان شهادت سید الشهدا این ادامه داشته، تا 60 سال ادامه داشته، 60 هجری و فرض 60 سال کم تر یادی. داستان سید شهدا که پیش آمد دیگه اون حمزه فراموش شد، یعنی برای امام حسین گریه میکرد. و این حمزه سید شهدا اصل اسلامش از روی عصبانیت، از روی تعصب اسلام، برای حفظ برادرزادش که سلق، سلق شکمبه را میگن، حضرت که عبور میکرد پیغمبر اسلام در یک کوچه ای از بالای پشت بام های زمانم کوچیک کوچیک بوده دیگه، چند طبقه و حرفان رو سلق ریختن روی پیغمبر اسلام، همه را آلوده کردند کفار. به همین حال آمد پیش حمزه یا بنابرگاری پیش ابو طالب پدر امیرالمومنین، فرمود که من در میان شما چه موقعیتی دارم، چی میبینید، من چه کاره هم؟ اینا هنوز مسلمان نبودن، حمزه هنوز اسلام اختیار نکرد. شما برادرزاده ما هستید، عزیز کرده هستید، دوستتون داریم. و این عرض کردن که گفت اگه پس چرا این چه وضعیه، چرا اینجوری میکنه؟ حمزه غضبش گرفت. حالا همون زمانی که حمزه مسلمان نبود یه جنبه اخلاقی که ماها که مثلا چند سال در حوزه درس میخونیم هم باید یاد بگیریم، این کلمه را چقدر حدیث میخونیم باید یاد بگیریم. حمزه گفته بود که من با فرض این که با اونها هم کیشم و هم مذهبم نمیشد باش دعوا کرد، هم کیش و هم مذهب با هم دعوا نمیشد، من باید عمدن مسلمان باشم تا اونا کافر باشن، من مسلمان وقت کافر با مسلمان بجنگه دید نداره. این خیلی حرف ها، این همه کسی این حرف نمیتونه بزنه. مدت های کتاب ها نوشته، تعلیفاتی کرده، اما تعصب داره. میبینه میاد میبینه پسرش دعوا میکنه، میزنه زیر گوشون یکی. آخه برست با که تقصیر پسرت باشه. میبینه برادرش دعوا میکنه، میزنه زیر گوشون یکی. هم شریش دعوا میکنه، میزنه یکیش. این همه جهله، جهل صرف، جاهلیت. العربه بالعصبیه معناش نه که این صفت صفت بدیه، بفرض در عرب ها این صفت زیادتره. از این جهت فهمود است که العرب بالعصبیه. طایفه دوم که جهنمی میشن فرمود که و دهاغنت بالکبر. دهاغنه جمع دهگان و دهگان و دهگان، هر سجور صاحب مجمع بحرین فرمونده جایزه. و زمو اشهر، اشهر و سلاسه، دهگان بگن بهتر از دهگان. دهگان معرب دهبان است، یعنی حاف، مثلا میگن پاسبان، نگهبان. بان در لغت فارس معنی حفظ. دهگان یعنی ده را حفظ میکنه. کت خدا، کت خدای ده میشه ریاستکی پیدا میکنه. اون ریاست را بر رعیت ها و با کشاورزها و بر دشتبان و بر مرزگر و بر به خرج میده، زور داره میزنه به او. این هم از روی نادانیه. این معناش این است که کبر بده. حالا دهگان اینجوریه غالبا اون موقع اینجوری ولا خود معناش این است که کبر بده. هر کسی که تکبر داشته باشد خودش رو یه چیزی حساب کند، یه محل اعرابی برای خودش قائل باشه، این بد صفتیه. عاقبتش خطرناکه. سالم از دنیا نمیره و بالاخره حس بدبینی نسبت به بزرگان پیدا میکند، چون خودشو میخواد، خودشو میخواد. کسی که خودشو میخواد دیگه هیچ کس نمیخواد. هر که هر جور باشد، در بعض روایات هم تفسیر شده این کبر. میفهمان عبارت این است که قوم خویشهای خودش را ملاحظه میکند ولو شرور باشند، و مقدم میدارد بر دیگران ولو خیر باشند. سوم میفهمان والعمراء بالجور. عمرا اونه که فرمانهای دستشون هست، نه خصوص ملک یا سلطان یا شیخ طایفه یا رئیس جمهور یا وزیر، نه، هر کسی که امارت نسبت هر چیزی دارد، حتی نسبت به زن بچه انسان، به اهل بیتش، نسبت به اهل بیت امارت به خرج میدهد، امر میکند، فرمان میدهد. ایالکم اسراءکم فرحموا اسراءکم، روایت ایالات شما، نونخورهای شما، اسیران شما هستن، به اسیرانتون ترحم کنید. آره یه وقت زن فراموش کرده آب بیارد، نمک کم ریخته، زیاد ریخته، غضب نکن، همون خودت پاشو تشنه آب بارده بیا بخور. اگر چنچی شوره بگم شب خیلی میل ندارم، نگو فلان فلان شده این همه نمک جا ریخته، اینا نگه. اینجوری باشه، و اما اگر نه اینجوری نباشد، این امیره به جور دارد. جور مرحوم شیخ طریحی در مجموع البحرین معنا کرده اینه المیل، میل به یک طرفی بدون مرجح پیدا بکند، این رو میگن جور، که شاید از ظلم یقدر خفیفتره. این هم سه والفقها بالحسد. فقها را هم به وسیله حسد، که یعنی به حسب ظاهر فقهای شیعه از اول زمان غیبت صغرا الی زمان نهازه، ما ندیدیم یه فقیه مجتهد جامعه اجتهادی حسود باشد، حسد ندارن. حسد به این معنا که فقهای شیعه باشد، و مخصوصا در زمان حضرت امیر سلام الله علیه که فقهای به این معنا نبوده، که باید توجیه کرد. توجیهش این است که بگیم که یک احتمالش این است که یعنی محسود واقع میشن نه حاسد، دیگرون جهنمی میشن. واسه البته خلاف ظاهره، اما روایات داره که نحنون محسودون ام یحسدون الناس فیما آتاهم الله من فضله. حضرت فرمودن نحنون محسودون، ما مورد حسد دیگرانیم، که میگن چرا این همه مثلا چنین و چنان و این ها اینجوره. وقت اینها هم به وسیله حسد ما حالا افراد اینا سببش حسد بده. الحسد یاکل ایمان که ما یأکل النار و الحطب، این هم توضیح دادیم. حالا و تجاره بالخیانه، یعنی یعذب التجار را به وسیله خیانت. تجار جمع تاجره، تاجر که میگن الان، یعنی اونایی که سرمایه های مهم دارند و عدل عدل پارچه میفروشن، این مراد نی. مراد از تاجر یعنی اونی که نون در میاره کسبی میکنه، ولو نماز استیجاری میخونه، روزه استیجاری میگیره، قرآن بهش گفتن یه ختم قرآن برای بابام بخون، این اون تاجر، تاجر به این معنا، یعنی تجارت میکنه به وسیله این کسبی میکنه. در بعض روایات هم هست که اون چه که تو روزی تحصیل میکنی فهو تجارت. کل مکتب در همون وسائل شیخ الرعامنی رحمت الله نقل کرده که اون چی که وسیله تحصیل روزیه اسمش تجارته، تجارت بالمعنى العام یعنی کاسبی. البته روایات زیادی داریم برای اینکه بله باید انسان کاسبی کنه، تجارت کند، یعنی کل بر مردم نباشد، کسب داشته باشد. و در چندین روایت هست که 9/10 روزی در کسب حلال، 1/10 در بقیه کارهاست. 9/10 رزق فی طلب الحلال، که انسان کسبی کند و روزی به دست بیاره. از حاتم طائی پرسیدند، اون سابقه که مدرسه زمان پهلوی میرفتیم یادم، در اون کتاب ها نوشته بودن فرائد الادب، اسم کتابش بود فرائد الادب، میگه از حاتم طائی پرسیدن که از خود با سخاوت تر دیدی؟ حاتم خیلی سخی بود دیگه، معروفه، حتی عذاب جهنم بنابر نقلی یه قدر تخفیف پیدا میکنه در حق اون حاتم برای اون سخاوتی که داشته، ولیکن چون اسلام نداشته باید برای جهنم، اما تخفیف داره برای اون صفت سخاوت. حاتم گفت بلی از خودم با سخاوت در دیدم. و این بود که سوار شطور میشد حاتم، دنیا میگشت، هر کجا که اشخاص متفرقه را میدید میگو برید منزل حاتم غذا بخورید، اونجا دیگر نمیخواد این همه زحمت بکشی، اونجا نهار حاصل منسی آقر. میگه به یه نفر هی مکن رسیدم، بهش گفتن چرا نمیری خونه حاتم غذا بخوری؟ گفت خار میکنم و بار میبرم و روزی میخورم، منت دونان نمیکشم. اینا از خودم با سخاوت تر دی، یعنی این آدمی که میگه من کاسبی میکنم و نون میخورم. سعدی شیرازی هم گفته است که خان بزرگان اگرچه لذیذ است، خورده انبان خویش از او لذیذ تا. آدم سفره بزرگان حاضر میشه، انبان و اقسام و غذاها حاضر کردن، گرچه میفهمان لذت زیاد دارد، اما اون هم انباری که تهش ای خورده خورده نون هست، های گروه میکنن با رطوبت میخورن، این لذتش بیشتر از خانه بزرگانه، یعنی اون مال خودشه، اون یکی مال غیره. بنابراین کاسبی هم جنبه عقلاییش و هم جنبه شرعیش و روایات متعدد زیادی بزرگان ما جمع آوری کردن که انسان کسب بکند و تجارت بکند و اون وقت عرض کردن که این روزی به دست بیارد. حتی بابی در وسائل عنوان کرده، باب کراهت ترک الکسب، که انسان اگه کاسبی را ترک بکند کراهت دارد. در بعضی روایات هست که خدمت معصوم علیه السلام عرض میکنند فلانی خانه نشسته همش همون ذکر خدا میگه، لا 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 میگه و همه مشکور فهمون خواهی اینجور میکنه، پس نونش از کجا میخوره؟ این ظلم میشه، آدم گرسنه میشه، ما همش ناله را برای که باید برای کاسبی کنه، کاسبی کنه. مرحوم حضرت الله عزمای بروجردی قدس الله و نفسه و زکیه، مکرر ما میدیدیم در محضرشون سائلینی که میامادن سوال میکردن بدنشون سالم بود، صحیح بودن، نگاه میکرد میگفت من کمک به بدبختی این نمی کنم، یعنی من اگه پول بردارم بدم به این، اینجور عادت میکنم و سوال میکنم، بار سوال باید برای کاسبی کنم، اینقدر غضب میکرد. با اینکه پول در نظریشون به فرمایش آیت الله زاهدی میگفت کاه و پول در نظر آقای بروجردی یکسانه، در مصرفش خرج بکنه خیلی خوشوقت بود، اما میگفت من کمک به بدبختی این نمیکنم، یعنی این باید در کلاس بیکن. به محض این که هر کی میاد سوال میکنه صحیح و سالمه، بعد کار میکنه نمیرسه، البته باید کمک کرد. اما اگه کاسبیش این است که گدایی کن تا محتاج خلق نشی، این فایده نداره. کاسبیش گدایی باشه این فایده نداره. از این جهت عرض کنم که باید کاسبی کرد. اینقدر در اخبار احادیث بل تشویق فرمودن ائمه علیهم السلام برای کسب و کار و تجارت به این معنای عام، نه تجارت اونجوری که ما میگیم که عرض فروش و برای اینجوری، نه، یعنی از راه عمل خودش، زحمت خودش یه لقمه نون به دست میاره، ولو کم ولو چیز باشد، این مقدمه برای اینکه دیگرون بگه من خرجتم میخوام میدم، نمیخوای کاسبی کنی، با اینکه قدرت داره بر کاسبی، میگه من خرجتم میدم، این تنبل پروریه، این درست نیست، نمیخوای کاسبی. کاسه مردم باید کاسبی کنن، در جنبه اجتماعی دارد، باید کمک به همدیگه کنن که کار همدیگه را بیفته. اون وقت روی این زمینه اصل تجارت خیلی تشویق شده، لکن شرایطی داره، شرایطی داره. در بعض روایات دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خلافتش، حالا ماها که یک قدیم منصبک پیدا کنیم دیگه توی جمعیت خیلی نشون نمیدیم خودمون را، امیرالمومنین نه در زمان خانه نشینی شاه، در زمانی که خلیفه بود، تازه اونها دست میگه تو بازار میزد، میفهمد که ایها الناس الفقر ثم التاجر، الفقر ثم التاجر، سه دفعه اینو مکرر میکرد، میگه مردم اول مسئله یاد بگیرید بعد برید کسب. فرزندان خودمون هم که تحت تربیت میکنیم ما های زیر گوشش نکنیم که درس بخون معدلت هم چی میشه، سکر چندم میشه، این هم چی میشه، اینقدر حقوق بسمیدن. در هر کجا باشه، هر کجا باشه کار نیست، باید بیدن در کجا حقوق بسمیدن، چه کار میکنن و چه کاری ازش میخوان بکشن. و اون وقت اگر اینجوری نباشد، این اول باید مسائل را یاد گرفت، بعدن مشغول تجارت شد، هم خودش هم فرزندانش مسئله دون بار بیارن. های نگن امروز چقدر در آوردی، نه، امروز اونی که در آوردی از چه راهی در آوردی، از چه راهی در آوردی. اگر راه خیانته جلوشو بگیرد، بگد خیانت نکن. در مسئله معروفش میگن تخم مرغ دزد آخرش خزانه دزد میشد. یه بچه بود یه تخم مرغ دزد دیده بود در سعدی، نمیم کجا اونجا نکرده، ما عرض کردم که آورد باباش گفت بارکلا چون این اسکیوری آورده خیلی خوبی ببزیم بخور خیلی خوب. فردا یکی دیگه تا کم کمک این دزدیگریش صفت سارقیت و گوازیش سرایت کرد، چه آتا رب خزانه مملکتی را بدزدد اونجا، های به ترقی کرد، گرفتنش اعدامش کردن. اینجوری نیست که هر فرزندی که پول گیر میره آدم بهش بگه بارکلا، بگه نه، این پول را فرزندم از کجا گیردی؟ اگر بررسی کند ببیند این پول از غیر طریق مشروع چیزی به دست آورده شده، جلوش را بگیر، بگه پس بده، پس ببرش بده، به درد ما نمیخوره، غضب کند راست راستی، خوشحال باشد که به این برود پس بدد. وقت یک شرطش نیست که مثلا الفقر زمت فکر اونجا مراحل نیست که یعنی اول مجتهد بشو، فقیه بشو، یعنی بفهم معاملات رو بفهم و بعد برد کاسبی کنه. من لم یتفقه ارتتم فی الرباط و مرتتم، اگرچانچه تفقه نکند فرو می رود در میان ربا، همش ربا می دهد ربا می گیره، ربا می دهد ربا می گیره. خواه این جهنمی می شه، در دنیاش هم ممکنه یه قدر پول گیر بیاره، اما جهنمی میشه. اینجوری نیست که کسی گناه بکند. به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه کراراً میگفت، نه یک دفعه نده، میگفت اجمالاً بعد از مرگ خبرهای هست، همچنین که میفهم که از مرد خلاص شد. خیلی وقت ما از این نادانی حرفا رو میزنیم، خلاص شد، چجی خلاص شد، کجاش خلاص شد؟ اول گرفتاریه، اول گرفتاریه، سوال جواب هست، بازخواس هست، اول ما یسأل هو الصلاة، اول چیزی که میپرسند در شب اول قبل نمازه. نماز للصلاة 4000 حد، نماز خالی خالی که نی، روایت هم از حضرت رضا هست، هم از حضرت صادق، دو روایت من لایت دار فقی نقل کرده که نماز 4000 حد داره. خانه ملک میفروشن میگن حد شمالیش کجا و جنوبش کجا و مشرقش کجا و من گفت 4 تا حد داره. نماز 4000 حد داره. فقط نماز نی، مواظب باشیم. انسان بنده است دیگه، بنده خداست. بنده دائما در تحت نظارت مولاش است. به اذن مولا باید کار بکنه. حد داره. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کافرون، خاسرون. 3 جای قرآن داره. یا ستمکارن، یا زهر کردن، یا کافرن. مراتب ظلم مختلف. از حدود الهی نمیشه تجاوز کرد. حدود معناش اندازه گیریه. یعنی آیات عرش که خدا بیان کرده آخرش میگه تلک حدود الله. مراد حد نیست که مثلا زانی را چقدر تا زیونه بزنیم، اونم حده. همه احکام الهی حد است. از اون حد کسی سر سوزن تجاوز کند گرفتاری داره. نه دنیا، گرفتاری بعد از دنیا. پس اول باید در فکر مسئله شد. هر شغلی که برای خودتون و برای دیگرون انتخاب میکنید، ببینید این شغلی که از این راه نون میخورید، این راه نونخوری درسته یا درست نیست؟ اگر درست نیست ولو گدایی باشد، واجب گدایی این کاسبی را نکنه. مطلق پول در آوردن مطلوبیت نداره. قارون گفت انما اوتیت و علا علم اندی، این همه دارایی درست کرده بود، فایده براش نداشت که. یکیش الفقر ثم التاجر، اول مسئله بعد تجارت، یعنی بعد کاسبی، بعد نون در آوردن. این یکی از شرایط. شرایط خاصه ای هم که در روایت تاجر و فاجر الا من اخذ الحق و اعطى الحق. هر کسی که تاجره، نه تاجره به این معنا که دکون دارد و مغازه دارد و عد فروشه و اینی، هر کسی کاسبی میکنه، این خارج از اطاعت خداست. صاحب مجمع البحرین در ماده فجره میفهمم وجهش این است که غالبا اینا که کاسبی میکنن گرفتار یا قسم دروغ، یا خود دروغ، یا حرص زدن، یا مذمت اجناس دیگرون را کردن، یا تعریف بیمورد اجناس خود را کردن، به یکی از اینا گرفتارن تا این جنسش فروش بره. التاجر و فاجر میگه علتش اینه جزی، یعنی گرفتار فجور میشد. و الفاجر و فی النار الا من اخذ الحق و اعطى، الا من اعطى الحق و اخذ. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. خداوند فرموده وای برای این کم فروشا، کم بگیرها، کم بدهها. دو جور ترازو دارن، یک ترازوی بگیر، یک ترازوی بستان. ترازوی بگیر را با وزن سنگین تحویل میگیرد، ترازوی بده را با وزن ترازوی سبک تحویل میده. متفف در بسیاری از کارهای ما از این قبیله متففیم. مرحوم اشراقی بود، آمجا محمد تقی اشراقی قومی، که در نطق و سخنرانی در زمان خودش یا کم نظیر بود یا بی نظیر. ایشون در مدرسه فیضیه که منبر می رفت این حدیث رو می خون، ما هنوز بر نخوردیم، شبیه این در کتاب های سنی ها دیدیم. می فهمودن حدیث دارد که روز قیامت که می شود خطاب می شد به مردم، ایها الناس کلکم متفف. خیلی حرفه. میگفت روایت داره که ای مردم روزگار شما همه تون داخل در این آیه است که ویلون للمطففین، به هیچ کی سلام نمیکنه، همه کس توقع داره بهش سلام بکنه، هیچ کس تعریف نمیکنه، توقع داره همه تعریفش کنه. و ها کزا تفعله و افعله، هر جوری که انسان توقع دارد به همون اندازه ای که با مردم سر کار داده اعمال میکند اونجوری توقع داشته باشد. توقع دارد که تا رد میشد بگن عجب آدمیستین، خیلی هرچی خودش ابدا در بند کسی، اگر هم دیگری را تعریف بکنن بدش میاد، چون یه روز بهش نگاه نکرد، دین نگاه کرد بدش. اینا همه متففه، توقعات و انتظاراتی که برادران دینی به هم دیگه دارن باید به اندازه‌ای باشد که همون دیگه عبارت نقلا روایات متعدد دارد که اون چی که خودت بدت میاد از دیگران هم توقع داشت، اون چی که خودت کراهت داری از دیگران توقع نداشته باش. حالا اون بمونه اما کم فروشی نکنه، در مقام ایفا و استیفا یکسان باشد، وقتی که حق مردم ادا میکند به همون جوری که مردم هم از مردم مطالبه میکند تقاضا دارد که حقش را ادا کنند، چقدر انتظار دارد زود باشد بی اذیت باشد، به همون اندازه خودش هم اینجوری عمل کنه. این از آداب تجارت دیگه، ابواب آداب تجارت. لذا این حدیث شریف فرموده است که یکی از کسانی که گرفتار عذابن التجارو بالخیانه، جنس بی خود تعریف میکنه، جنس دیگرون رو تکذیب میکنه، این خیانت پارچه رنگش میرود میگد نمیرود، خیانت این جنس مال کجایی که میگد مال کجایی که، خیانت از دم دروغایی که آدم میشسپونه به اجناس خودش تا به مصرف فروش برسد همش خیانته. باید خائن نباشد، هر کسی در کار خودش باید خائن نباشد. گفته بود تگو موازه اتو هم حتی تو هم، دیگران هم باید اینجوری باشن، من البد و الالخط و من الباب الالمهراب، ساده باشد، پشت رو نداشته باشد، ظاهر باطن نداشته باشد. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه میفهمان روایت هست که بعضی از مؤمنین را میارن دو طرفه عذاب میکنن، هم رو برو هم باشد، برای اینکه این دو زبون داشته، زبان روبرو تعریف میکنه تا رد میشه چشمک میزنه یه چیزی میگه یه اشاره میکنه، پشت سر تکذیب میکنه، وقت شیخ توجیه میکنه، میفهمه خب اونی که تکذیب میکنه مستحق عذاب، اونی که تعریف میکنه چه برای خاطر اون چه عذابش میکنه، یه تعریف داره میکنه که میفهمم وجهش این است که اون تعریفش هم مقدمه یه برای تکذیب پشت سره، یعنی این تعریفش هم دروغه، تکذیبش که راست نه تکذیب میکنه مستحق عذابه، تعریف روبرویی مده روبرویی هم حقیقت ندارد. اگه کسی حقیقتا کسی را تعریف میکنه مخلصتا تا رد میشه چشمک میشه، از این کارها تو ماها زیاده و این خورد گناه ها، این خورد ریزایی که تو جمعیت هست، اینها انقلاب به هم زنه است. اگر های میگن انقلابی باش انقلابی باش، یعنی خودت درست کن، حالا غنیمت بدان 300 دفعه اگه بگی که مرگ برای میکیا یه دفعه دروغ بگی همه دروغ، باید راست کن. مرحوم آیت الله بروجردی در بحث نماز جماعت عدالت را معنا میکرد که آیا عدالت ملکه است؟ ملکه ترک گناه یا خود ترک گناه، گناه کبیره است. همش به صورت آیا آیا. مرحوم شیخ غلام حسین شیرازی از بزرگان علمای شاگردای شیخ هم بود، درس آقا می آمد نزدیک منبر نشسته بود، دو فرزند خدومی هم از خودش جا گذاشته. مرحوم شیخ غلام حسین شیرازی رو به نزدیک آقا گفت آقا این صحبت ها نمیخواد، عادل یعنی راست حسینی باشد. آقا خندش کرد، این راست حسینی اصطلاح داشاست. میگفت عادل باشه این راست حسینی باشه، یعنی پشت رو نداشته باشه، رو به رو یه جور، پشت سر یه جور، ظاهر یه جور، باطن یه جور. تمام شد دیگه بحث علمی. پشت راست حسینی باشه، صاف باشه، ستا داشته باشه. دو نفاق مراتب دارد الا ماشاءالله. کثیری از ما ها اینجوره که منافقیم، تعریف میکنیم واقعیت نداره. حرف خلاف واقع نفاق است. در قرآن مجید هم همه رقم نفاق استعمال شده است که موقع گفتنش نیست. سلام الله علی ابی عبدالله حسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
عید قبول محفل اهل بدا شبید، عید قبول محفل اهل بدا شبید، یرهم نبای خست دلیبی نبا شبید، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم.